مسئولان امنیتی ولسوالی شیندند هرات کشته شدن شماری از غیر نظامیان در حمله هوایی اخیر در این ولسوالی را تایید می کنند. خبرنگار ما از محل گزارش می دهد. و نتیجه گیری شماری از اعضای هیئت حقیقتیاب، قتل عبدالستار غوربندی فرمانده پیشین حزب جمعیت اسلامی جنبه سیاسی دارد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. امیدوار هستم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. من احمد جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که تحقیق درباره سفر سال گذشته اسماعیل قاآنی به بامیان هنوز تکمیل نشده. وزارت دفاع افغانستان گفته است که یک هلیکوپتر قوای هوایی این کشور در ولسوالی زیلوک ولایت پکتیکا نشست اضطراری کرده است. و ایران این ادعای غرب را به شدت رد کرد که طیاره مسافربری اوکراینی در نتیجه برخورد راکت ایرانی سقوط کرده است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تحقیق درباره سفر سال گذشته اسماعیل قاآنی به بامیان ادامه دارد. قاآنی به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، جمعه گذشته به عنوان جانشین او گماشته شد. به اساس گزارش ها قاآنی سال گذشته در ملاقات با طاهر زهیر ولی بامیان به حیث معاون سفیر ایران در کابل معرفی شده بود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تحقیق در این باره هنوز تکمیل نشده. با معذرت، بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان در مصاحبه با شبکه آریانا نیوز گفته است که اسماعیل قاآنی در یک سفر رسمی از این کشور دیدن کرده بود. شماری از اعضای هیئت که درباره کشته شدن عبدالستار غوربندی فرمانده پیشین وابسته به حزب جمعیت اسلامی تحقیق میکند میگویند که این رویداد به شمول جنبه سیاسی انگیزه های مختلف دارد. حبیب الرحمن افغان یک عضو هیئت امروز به رادیو آزادی در این باره گفت: قضیه چند بود دارد که بعضی از بودهای آن سیاسی است. بی پروایی یک گروه را نیز شامل می شود، گروهی که در یک محل عملیات را اجرا می کند. ادعا می شود که عبدالستار غوربندی معروف به آمر ستار با 4 تن دیگر هفته جاری در عملیات یک قطعه مربوط به ریاست عمومی امنیت ملی در کابل کشته شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با دربال این رویداد یک هیئت را برای بررسی آن توظیف کرد. آمر ستار در انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان از تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری آقای غنی حمایت کرده بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک هلیکوپتر قوای هوایی این کشور در ولسوالی زیلوک ولایت پکتیکا نشست اضطراری کرده است. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که هلیکوپتر می-17 دیشب بنابر مشکل فنی مجبور به نشست اضطراری شد و از این که قابل ترمیم نبود از سوی نیروهای هوایی تخریب شد. به گفته وزارت دفاع در این رویداد به عمله هلیکوپتر آسیب نرسیده است. در همین حال ماموریت حمایت قاطع ناتو در پیام امروز به رادیو آزادی گفت در عملیات قطعات ویژه افغان 2 شورشی طالبان در ولسوالی زیلوک کشته شدند. در پیام گفته شده که حمله هوایی نیروهای افغان در این ولسوالی نیز منجر به کشته شدن 2 تن از طالبان شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر نوشته است که یک هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در منطقه که شامل ولسوالی زیلوک سرنگون شد و تمام سرنشینان آن از بین رفتند. مجاهد ادعا کرده که در حمله هوایی به دنبال این رویداد یک غیر نظامی در محل کشته شده است. ماموریت حمایت قاطع ناتو ادعای سقوط طیاره نیروهای بین المللی را در پکتیکا رد کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران این ادعای غرب را به شدت رد کرد که طیاره مسافربری اوکراینی در نتیجه برخورد راکت ایرانی سقوط کرده است. علی عابدزاده رئیس سازمان هوایی ایران امروز در نشست خبری گفت:
با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. همونطور که دیشب اشاره کردم به اون هوا نزدیک بیش از 1.5 دقیقه آتش روش بوده و در حال پرواز بوده و جای هواپیما نشون میده که خلبان دو برگشت داشته. علت این که خلبان نتونست تماس بگیره، علتهای زیاد میتونه باشه، برای اینکه خلبان در وهله اول باید هواپیما رو نجات میداده.
تیاره بوئنگ 737-800 شرکت هوایی بین المللی اوکراین صبح روز چهارشنبه پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و تمام 176 سرنشین آن جان خود را از دست دادند. 63 کانادایی، 82 ایرانی، 10 افغان، 11 اوکراینی و 10 سویدنی شامل آنها بودند. ایران به بررسی کننده های اوکراینی اجازه دسترسی به پارچه های این تیاره ساقط شده را داده است. ایران از شرکت بوئنگ و اداره بررسی رویداد ایالات متحده نیز خواسته است که در راستای بررسی درباره این سانحه هوایی همکاری کنند. و در یک خبر دیگر داریم که مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه را به اساس آن صلاحیت رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره اقدام نظامی علیه ایران محدود می شود تصویب کرد. این قطعنامه به روز پنجشنبه با 224 رأی مثبت در برابر 194 رأی مخالف به تصویب رسید. تقریبا هیچ جمهوری خواه در مجلس نمایندگان که دموکرات ها در آن اکثریت را تشکیل می دهند از قطعنامه حمایت نکرده. نانسی پولیسی رئیس مجلس پس از تصویب قطعنامه گفت: کانگرس از مسئولیت‌های نظارتی طولانی مدت ما دوباره اطمینان می‌دهد که اگر اقدام بیشتر از سوی کانگرس روی دست گرفته نشود، خصومت‌های نظامی حکومت در مورد ایران باید پایان یابد. این قطعنامه غیر الزامی از رئیس جمهور ایالات متحده می خواهد که در آینده پیش از هر اقدام احتمالی نظامی علیه ایران با کانگرس مشوره کند. توجیه قصر سفید درباره حمله به فرمانده قدرتمند ایرانی قناعت بسیاری قانونگذاران در مجلس نمایندگان آمریکا را فراهم نکرده است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران جمعه گذشته در حمله هوایی ایالات متحده در بغداد پایتخت عراق کشته شد. مقام‌های ایالات متحده گفتند که سلیمانی قصد حمله به نظامیان و شهروندان آمریکایی را داشت و از این رو تصمیم باز بین بردنش گرفته شد. تهران در پاسخ به این اقدام ایالات متحده دو پایگاه نظامیان کشور را در عراق هدف حمله های راکتی قرار داد.
تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کشته شدن شماری از غیر نظامیان در حمله هوایی اخیر در ولسوالی شیندند هرات تایید شد.
به گفتی از این مقامات که اینا میگن ما اجساد 3 زن و 4 کودک که در این حمله جان باختند اینا را اطلاع دارند و مشاهده شده.
برخی از اعضای هیئت حقیقتیاب در مورد قتل عبدالستار غوربندی میگویند کشته شدن او جنبه سیاسی دارد. ایران زمینه دسترسی تحقیق کننده های اوکراینی به پارچه های تیاره اوکراینی را فراهم کرد که در نتیجه سقوط آن 176 تن به شمول 10 افغان کشته شدند و بسته شدن کارخانه سنگ های قیمتی در بدخشان، ده ها تن بیکار شدند.
فیران کار از دست مردمی بدخشان گرفت، مردمی بدخشان را به باران و چالش کشانده ای مردم.
سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. حالا می پردازیم به جزئیات تازه بمباران هوایی اخیر در ولسوالی شیندند هرات. مسئولان امنیتی شیندند کشته شدن شماری از غیر نظامیان در حمله هوایی ناوقت چهارشنبه در این ولسوالی را تایید می کنند. به گفته آنها در این حمله نزدیک 30 عضو یک گروه انشعابی طالبان نیز کشته شدند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی که به ولسوالی شیندند رفته ساعت پیش در این مورد بیشتر گفت.
ببینیم، من اکنون در ولسوالی شیندند حضور دارم، در ساختمان قدرانی امنیه ولسوالی. مقامات امنیتی در ولسوالی شیندند که نمیخواهند نام نان فاش بشه به رادیو آزادی میگن که در حمله هوایی تیارات نو جت که برخی از اونا به عنوان تیارات بی پیلوت یاد کردند که در منطقه پایکوش در فاصله تقریبا 2.5 کیلومتری ساختمان ولسوالی شندن صورت گرفته، 29 تن از افراد که از گروه انشابی طالبان یاد شده کشته شدند، 10 تنشان لادرک هستند، 16 تا زخمی هستند. به گفته از این مقامات که اینا میگن ما اجساد 3 زن و 4 کودک که در این حمله جان باختن اینا را اطلاع دارند و مشاهده شده و همچنان تاکید میکنند که افراد بیشتری از غیر نظامی ها در این حادثه جان باختن و تا کنون آمار مشخصی از اینا به دست از اینا قرار نگرفته و همچنان این مقامات اضافه میکنند که برخی از غیر نظامی ها در زیر آوارها باقی ماندند که اکنون تلاش ها از باشنده های محل در این قریه جریان داره تا بتونن این افراد از زیر آوارها بیرون کنند. به گفته این مقامها تقریبا 20 تا 25 خانه مسکونی در منطقه پایکوش جایی که حمله هوایی تیارات بدون سرنشین صورت گرفته اینا کاملا تخریب شده.
مردم در محل ادعا میکنن که شمار غیر نظامیان که در این رویداد جان دادن خیلی زیاد هست.
برخی از این نظامیان که ما با افراد مختلف صحبت کردین این اتفاق را فاجعه توصیف میکنند و یک از این مقامات امنیتی در ولسوالی شندن ما پیشترم یادآوری کردم که کشته شدن 7 غیر نظامی به شمول 3 زن و 4 کودک را تایید میکنه و میگه که این آمار بالاتر از آن چیزی هست که ما یادآوری میکنیم، چون هنوز هم احتمال میره که افراد زیادی از غیر نظامی ها در زیر حدود 20 تا 25 خانه ای که تخریب شده باقی مانده باشند.
آقای صابر، شما که رفتین به شیندند، در خود منطقه پایکوشک فعلا چی میگذره؟
ببینیم منطقه پایکوشک یک از مناطقی که در نزدیکی ساختمان ولسوالی شندن واقع داره، به گفته مقامات امنیتی در اونجا یک پسته اردوی ملی قرار داره و در فاصله تقریبا 0.5 کیلومتری به می موضوع میتونم اشاره بکنم که پسته افراد وابسته به گروه انشابی طالبان نیست قرار داره و در اینجا مقامات تاکید میکنند که حالا به خاطر حساسیت موضوع که روز چهارشنبه بمباردمان شده، ورود خبرنگارا و همچنان مقامات امنیتی در اون منطقه احتمال داره خطرات به همراه داشته باشه. به می اساس اونایی موضوع را موکول کردن برای فردا تا ما بتانیم فردا با مردم محل به ویژه کسانی که متضرر شدن از حملات روز چهارشنبه گفتگو بکنیم.
بله آقای صابر، در این حال گزارش ها از درگیری میان دو گروه طالبان در این منطقه حاکی است، چیز جزئیات بیشتر؟
چیزی که مقامات امنیتی در شندن به ما گفتند، همی اکنون هم درگیری میان گروه های طالبا که در این ولسوالی وجود داره درگیری جریان داره و این جریان درگیری به گفتی از اینا باز شده که ما نتوانیم همراهشان در منطقه پایکوشک حضور داشته باشیم تا موضوع را دنبال بکنیم.
شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی بود که برای پوشش خبری جزئیات تازه مرتبط به بمباران هوایی اخیر در ولسوالی شیندند هرات به این ولسوالی رفته.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ها حالا در مورد نتیجه گیری شماری از اعضای هیئت حقیقتیاب برایتان میگوییم. به گفته آنها قتل عبدالستار غوربندی فرمانده پیشین حزب جمعیت اسلامی جنبه سیاسی دارد. آقای غوربندی 5 روز پیش در کابل کشته شد. هیئت حقیقتیاب به دستور رئیس جمهور غنی کارش را در این مورد آغاز کرده. بیشتر در این باره از نصرت پارسا بشنوید.
برخی اعضای هیئت حقیقتیاب که برای بررسی قتل عبدالستار غوربندی از اعضای سابق جمعیت اسلامی توظیف شدند میگویند که از دیروز به این سو بررسی هایشان را در این باره آغاز کردند. این هیئت تلاش دارد تا دریابد که غوربندی چگونه و چرا از سوی امنیت ملی کشته شده است. حبیب الرحمن افغان از اعضای ولسی جرگه و عضو هیئت حقیقتیاب این رویداد به رادیو آزادی گفت:
این قضیه پیچیدگی های سیاسی را در خود دارد. این رویداد نشان دهنده بی‌پروایی در جریان عملیات است. ما می‌بینیم که در ارگان‌های امنیتی برخی افراد مغرض وجود دارند که می‌خواهند با کشتن افراد بی‌گناه در میان مردم فاصله ایجاد کنند.
ستار غوربندی از اعضای پیشین جمعیت اسلامی افغانستان 5 روز پیش در جریان یک عملیات نیروهای امنیتی ملی در کابل کشته شد. یک منبع امنیتی پیش از این به رادیو آزادی گفته که این عملیات را قطعه 999 امنیتی ملی را اندازی کرده بود. در این رویداد در کنار عبدالستار غوربندی 4 تن دیگر از همراهانش نیز کشته شدند. آقای غوربندی زمان کشته شد که او شب هنگام در زمان عملیات نیروهای امنیتی ملی در خانه پسر خاله‌اش در کابل مهمان بود. تلاش کردیم تا دیدگاه ریاست عمومی امنیتی ملی را نیز در این باره داشته باشیم، اما موفق نشدیم. رئیس جمهور افغانستان به دنبال این رویداد هیئتی را برای بررسی این کشتار تعیین کرد. 4 عضو پلیسی جرگه، 3 تن از نزدیکان عمر ستار و 2 مقام پیشین امنیتی اعضای این هیئت هستند. در همین حال اقبال صافی از اعضای پلیسی جرگه و عضو این هیئت به رادیو آزادی میگوید که نتیجه یافته های آنان به زودی با رسانه ها شریک خواهد شد.
هیچ چیز از دید مطبوعات پر نخواهد ماند. مسئله بسیار جدی پیگیری میشه. اگر این مسئله غفلت صورت گرفته باشه، کدام سوی قصد قصدی بوده باشه، هر نوع مسئله که باشه ما با مردم افغانستان شریک میسازیم.
ایوب سالنگی معاون پیشین وزارت داخله و از اعضای هیئت حقیقتیاب نیز میگوید که این هیئت روز گذشته اولین نشست خود را برای بررسی این رویداد برگزار کرد.
هیئتی که از طرف ریاست دولت تعیین شده، شام دیروز ما اولین جلسه مقدماتی خود آغاز کردیم. انشالله پیشرفته که در این مورد داشته باشیم وقتاً فوقتاً ما میدیا و مطبوعات عزیز در جریان قرار میدیم. مطمئن هستیم که انشاءالله با تلاشایی که اعضای هیئت سوزانه در راستا اراده تلاش و تصمیم داریم دیگه، اما مطمئن هستیم که انشاءالله ما میتونیم که به سر نخی اصلی در قضیه برسیم.
عامر ستار در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری از محمد اشرف غنی حمایت کرده بود. پیش از این امرالله صالح معاون اول تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری آقای غنی در واکنش به کشته شدن عامر ستار در صفحه فیسبوکش نوشته بود که آقای ستار به دنبال معلومات اغوا کننده کشته شده است. این در حالی است که پیش از این نیز در یک عملیات نیروهای امنیتی ملی در ولایت ننگرهار 4 عضو یک خانواده کشته شده بودند که در واکنش به آن رئیس جمهور غنی استعفای معصوم استانکزی رئیس پیشین امنیتی ملی را پذیرفت. برای بررسی آن رویداد نیز هیئت توظیف شده بود و اما نتیجه بررسی های این هیئت تا هنوز روشن نیست.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:18 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت. حتما خبر دارید که در نتیجه سقوط طیاره اوکراینی در نزدیکی تهران 176 تن و شمول 10 شهروند افغانستان کشته شدند. مهدی محمدی زاده ولایت دایکندی یکی از قربانیان این سانحه هوایی است. او 1 ماه پیش برای دیدار با خانوادهش به تهران رفته بود. محمدی پس از سپری کردن رخصتی در ایران میخواست به سویدن برگردد. بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنوید.
مهدی محمدی یکی از 10 قربانی افغان سانحه هوایی در ایران است. او 21 سال پیش در ولایت دایکندی افغانستان به دنیا آمده بود. کودک بود که با خانوادهش به ایران مهاجر شد. 4 برادر و 2 خواهر دارد. در سال 2013 به استکهلم سویدن رفت و در آنجا پناهنده شد. 2 سال مانده بود تا دوره دانشجویی‌اش را در بخش طب به پایان برساند. 1 ماه قبل برای دیدار با خانوادهش از مسیر اوکراین به تهران رفته بود. او یکی از 176 سرنشین بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین بود که روز چهارشنبه دقایق پس از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی در تهران سقوط کرد. تمامی سرنشینان این هواپیما جان باختند. 10 شهروند افغانستان، 146 ایرانی، 11 اوکراینی، 5 کانادایی و 4 شهروند سویدن شامل قربانیانند. این سانحه هوایی ساعت بعد از آن رخ داد که ایران پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق را مورد حمله موشکی قرار داده بود. هرچند ایران نقض فنی را دلیل سقوط هواپیما خوانده، اما به تازگی دو مقام ایالات متحده آمریکا گفتند که به احتمال زیاد این طیاره اشتباهاً توسط ایران هدف قرار گرفته است. در کنار مقام‌های اوکراین و کانادا، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز شام روز گذشته در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهان بررسی همه‌جانبه سانحه هوایی در ایران شد. آقای غنی در این تماس تلفنی ابراز امیدواری کرده که مقام‌های ایرانی جعبه سیاه هواپیما را در اختیار تیم بررسی کننده قرار دهند. حسین محمدی برادر مهدی محمدی که در جرمنی زندگی می‌کند روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر ثابت شود که هواپیمای اوکراین از سوی ایران ساقط شده، در برابر این کشور دعوا خواهد کرد. محمدی از حکومت افغانستان می‌خواهد تا در بررسی سقوط هواپیمای اوکراین در تهران سهم بگیرد. او با انتقاد از سفارت و بخش کنسولی افغانستان در شهرهای ایران انتقاد کرده میگوید که تا حال هیچ یک از مقام‌های سفارت افغانستان در تهران برای دلجویی با خانواده‌های قربانیان نرفتند.
دولت افغانستان مسئولیت هیچ کس نمیگیره. من والا هیچ کس. خود پدر مادر میره دنبال از برادر میره دیگه. خیلیتیم. سبا میخواید برد چی داره دیگه. این روز که رخصتی ایران سبا میرم. تست میتیم. تست دی این ای میتیم دیگه.
وزارت خارجه افغانستان هم میپذیرد که سفارت و بخشای کنسولی این کشور تا حال به بازماندگان قربانیان سانحه هوایی در ایران دسترسی پیدا نکردند. گران هیواد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان آماده هر گونه همکاری با بازماندگان این رویداد است.
همراهشان دلجویی بکنند و ببینند که چطور میتونن حمایتشان کنند و کمکشان کنند. در زمینه ای که شما اگر درست کردین اینا را پیدا کردین، به اداری امور معرفیشان بکنین تا کار اداری امور که شما کمک کرده باشیم، آسان ساخته باشیم، و یا اگر بیرون از افغانستان باشن به نمایندگی های دیپلماتیک ما راجعشان بسازین و ازشان خواهش کنین که همکارای ما سفارتخانه منتظرشان هستن و میخواین که به هر نحوه ممکن اینا را کمک و مساعدت کنن.
سخنگوی وزارت خارجه همچنان میگوید که سفارت افغانستان در تهران آماده است که در بخش انتقال اجساد قربانیان به این کشور همکاری کند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
می دانید در ولایت فاریاب کودکان از بیماری لشمانیا رنج می برند؟ روزانه ده ها کودک بیمار به مراکز صحی منتقل می شوند. شمار مبتلایان این بیماری در ولسوالی های دوردست فاریاب افزایش یافته. بیشتر از اکرام کرم بشنوید.
برخی از باشندگان ولسوالی بلچراغ در ولایت فاریاب از افزایش مرض لشمانیا یا سالدانه خبر داده می گویند شمار زیاد کودکان به این مرض مصاب شدند. حاجی مراد یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت 3 طفلش به این مرض گرفتار شده است. حاجی مراد می گوید در ولسوالی بلچراغ دوای این مرض به سختی به دست می آید.
خانواده خود ما 3-4 تا مریض از این مرض گرفتاری داره. اولش تب داره، مریض، باز دوا دکتر کردیم دوباره خارش گرفت. اینمی مریضی بخی زیاده دیگه شدید. اونجا کلینیک نیست، اونجا کلینیک، اونجا هیچ امکانات نیست. حالا مشکلات داره دیگه، همین پیاده دکتر هست و دم کلینیک میرن. کلینیک مقصد دارو مارو میتین، فایده هم نمیکنه و دارو.
افزون بر او سید یوسف یکی دیگر از باشندگان بلچراغ میگوید به علت افزایش کودکان مبتلا به لشمانیا روزهاست که برای آنها در کلینیک نوبت نمیرسد. به گفته وی تنها یک دکتر در کلینیک بلچراغ موجود میباشد.
روزانه که دم دان کلینیک میریم داخل کلینیک از دست سیاسر رنه که وشتوکاشان در بغلشان چی شده یه را خارشت گرفته، یه تو داره، یه مریضی داره، یه دیگه داره. کلینیک هم یک تخت قرص میتیه دیگه خیر خلاص، امکانات نه، روا بسته. یک دکتر مردینه هم خاطر مریضی هم چیه؟ یه دکتر مکتر جلدی نه.
علاوه بر بلچراغ، باشندگان ولسوالی خرمخول نیز نگران از افزایش مرض لشمانیا هستند. شماری از آنان تصویر کودکان مصاب شده را به رادیو آزادی ارسال کردند که در آنها زخم‌های ناشی از لشمانیا یا سالدانه به نظر می‌رسد. بیماری لشمانیا یا سالدانه از یک پشه مخصوص به انسان سرایت می‌کند که این پشه زیادتر در هوای گرم، آلوده و نمناک پیدا می شود. در همین حال دکتر محمد نعیم مصمم، رئیس صحت عامه ولایت فاریاب، در صحبت با رادیو آزادی می گوید دوای سالدانه در تمامی کلینیک های فاریاب موجود می باشد و به علت افزایش تعداد مریضان و بلند بودن بهای دوای سالدانه در بعضی موارد در مراکز صحی یافت نمی شود.
که در مرکزی بلچراغ که در خود مرکز ولسوالی قرار داره، یک مرکزی جامعی است که به تعداد 18 نفر پرسنل داره که از یک دکتر زن در تشکیل از او یک دکتر زنانه و یک دکتر مردانه. در مجموع در ولسوالی بلچراغ ما به تعداد 30 پرسنل صحی داریم که در 4 مرکز سی یا مصروف عرضه خدمات سیستن و تا حال بر ما کدام مشکل صحی که راپور رسما بر ما رسیده باشه از این 4 مرکزی تا بال نرسیده.
چه تعداد از اطفال و مردان سنین در سال جاری به این مرض گرفتار شده اند تا هنوز آمار مشخص آن در دست نیست. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
فشرده خبرات تا لحظات دیگر، اما اکنون میپردازیم به بسته شدن کارخانه تراش و پروسس سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در بدخشان. با این ده ها تن وظایفشان را از دست دادند. اما دلیل اصلی بسته شدن این کارخانه چیست؟ در گزارش از نعمت الله احمدی بشنوید.
هدیت الله حکیمی، رئیس اتحادیه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی بدخشان، به رادیو آزادی میگوید تا 3 سال پیش آنان افزون بر این که برای ده ها تن از زنان و مردان در این ولایت فرصت‌های کاری فراهم کرده بودند، با کشورهای ترکیه، ایران و امارات متحده عربی قرارداد فروش تولیدات این کارخانه از سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی را داشتند. به گفته حکیمی، اگر روند کار آنها متوقف نمی‌شد، توانایی ایجاد کار برای 5000 تن از باشندگان ولایت بدخشان را داشتند. اما پس از من انتقال سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی از سوی دولت، اکنون دروازه کارخانه را بستند و تمام کارگران این نهاد بیکارند.
تمام ماشین های ما به رسما به مقام ولایت، ریاست معدن، ریاست عملیات تجارتی بدخشان مکتوب دادیم. ما رسما دفتر خود بسته کردیم. یگان کارهایی که در بخش صنایع دستی اکاکی که میگیم در خانه ها دزدی میکنیم. مزاحمت دولت در ما زیاد بود، ما دفتر خود بسته کردیم.
گل احمد، یک تن از کارگران این کارخانه، میگوید تا چند سال پیش روزگار خوبی داشتند، اما اکنون شمار زیادی از همکاران او به دلیل بسته شدن این کارخانه به کشورهای همسایه مهاجرت نموده و شمار دیگرشان به گروه های طالبان پیوستند.
فعلا کار از دست مردمی بدخشان گرفت. مردمی بدخشان را به باران و چالش کشانده ای مردم. کار 100% خوب وضعیت بود. فعلا این وضعیت به سر میبرن که به هر طرف این مردم میخواد به فقر یک تعدادی ملت به کوه دره بالا شد. از همین کارگر بود.
با این حال عبدالعصیب دقیق، رئیس اقتصادی بدخشان، میگوید حکومت محلی این ولایت برای جلوگیری از بسته شدن کارخانه تراش و پروسس سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، جواز انتقال 500 کیلوگرم سنگ را در ماه به این اتحادیه داده است.
جاده به نام سنگ قیمتی مدت فعالیت داشتن و در آخر اینو برای که فروش سنگ قیمتی را بدخشان منع شد از طرف دولت، موضوع خشفته از طرف ناخن مولد به بلاست مادین عملیت دارد دیده دو داشت تا به موضوع رسیدگی شد. خشما سر اینو میتونه که مطابق با قانون مادین تا 500 کیلوگرم سنگ اینو انتخاب بتن و بتونه که امو مرکز فعال داشته باشند.
معدن لاجورد بدخشان حدود 7 سال پیش در یک حمله مسلحانه به کنترل افراد مسلح غیر مسئول درآمد و از آن زمان تا یک سال قبل روند استخراج این معدن توسط تفنگداران محلی صورت می گرفت. حکومت اخیراً پس از آن که متوجه شد میزان عوایدی از معادن بدخشان به صفر رسیده، مفاد آن به جیب زورمندان و گروه های تروریستی می ریزد، روند انتقال و تجارت سنگهای قیمتی را منع قرار داد. همکنون ارزش یک گرم طلای خالص در بدخشان 11000 افغانی و یک کیلوگرم لاجورد خالص تا 2000 افغانی در بازارهای این ولایت به فروش می رسد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
7:05 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که تحقیق درباره سفر اسماعیل قانی به بامیان هنوز تکمیل نشده است. قانی به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، جمعه گذشته به عنوان جانشین او گماشته شد و گفته می شود که در سال گذشته خورشیدی در ملاقات با طاهر زهیر ولی بامیان به حیث معاون سفیر ایران در کابل معرفی شده بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک هلیکوپتر قوای هوایی این کشور بنابر مشکل فنی دیشب در ولسوالی زیروک ولایت پکتیکا نشسته اضطراری کرده است. به گفته این وزارت در رویداد به سرنشینان هلیکوپتر آسیب نرسیده. ایران این ادعای غرب را به شدت رد کرد که طیاره مسافربری اوکراینی در نتیجه برخورد راکت ایرانی سقوط کرده است. این طیاره صبح روز چهارشنبه پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و تمام 176 سرنشین آن جان خود را از دست دادند. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را که به اساس آن صلاحیت رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره اقدام نظامی علیه ایران محدود می‌شود تصویب کرد. و نیروهای وفادار به جنرال خلیفه هفتر در لیبیا میگویند کمپاین بیرون راندن حکومت تحت حمایت سازمان ملل متحد را از ترابلس متوقف نخواهند کرد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد پیام ها در مورد خدمات مخابراتی در افغانستان ثبت شده است. ما هم توانستیم مشکلات خدمات مخابراتی را با محترم آقای عطا محمد یاری، مشاور تکنیکی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در میان بگذاریم. در قدم اول توجه نمایید به پیام ها، بعدن می توانید این مصاحبه را دنبال کنید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام، من محمد صالح هستم، مسئولیت پاریا ولسوال بلچراغ هستم. ولسوال بلچراغ یک روز هم خیلی هم وزارت مقابلات پسان کنم که همون مشکلات حل کنم. هم بشت از مزر رایم بند هست، طالب ها مجازم رایم بند کرد، مشکلات مریض هست، مریض انتقال کرد نمی تونم. یک موتر کرای موتر 5 سطر باشید، مقابلات هم کار نمی کنن، یه عربا کار می کنن، یه روشن.
سمیالاتم از ولایت درخشان و نسوال کوستان. همین تنهای راقه ها مدتی در روز می شود که قد گرده یه ایجا دوی جوالی را می سهید جور هم نمی شود. ما در از بندی کمون نگیدیم چی رقم دولت از پشتیمان هم نگردد. همین را از همین دولت بسیاری ها خواهشمند نیستیم که همین را باید با بسرین فرصت جور کنند.
یکی از باشنده ای ولسوالی چارکند از حکمت الله نوری، شرکت های مخابرات از طرف شب آنتنای ما نیست، دولت تقاضا دارم که آنتنا را از طرف شب اعلام کنم.
ولسوالی کنچال هم کلاهد سریپول دال از دست شبکه همی تلفون اتصالات اینه دفت هم که هر کاده ها آزادم در آخلاش دیگه کاده ها میتون خواهد میره ببخشیم در دلخه هر کاده میخوره از برای کنون توشور از دکنی واقعی از شهرانی تو بینم تلفن دیگه شما بگو.
رحمت هستم از ولایت بدخشان رسوالی شهر بزرگ از محل انگاریان. پایه مخابرات رسوالی شهر بزرگ بدخشان خراب نمیتد کار نمیکنه. ما مردم با دچار مشکلات در زمستان شدیم و تعداد یک ساعت را یا یک نیم ساعت را میگردیم بس پایه تخت تا که برابر شد اونجا سفاره بکنیم. با مشکلات زیادی داره، خنک است، برف است، کوه است، سرک موتر نیست، اونجا کلم برق نیست دیگه، هیچ چیز دم منده کم نیست. بالا بالا با این شماره زنگ زدم هیچ توجهی نکردین. خدا حافظ.
همی بیسیم گوشی های عریبا، عریبا مصرف زیاد میکنن، بس دو دفعه یا سه دفعه پیسه پنجه آزبا یا چلو پنجه پر خلاص میکنن، ولی اتصالات با تردید یک رو پس رو پس سیرتا مصرف میکنن. از این مسئولی از این پسان کنید که چرا این کار است؟ از کجا کنه مردم کنه پیسه پیدا کنه و در عریباز پرکاسته و خرج کنه بره؟
ما از ولایت دایکندی ولسوالی که زنگ زنم، این ولسوالی که تی همتن که خراب شده، همتن افغان بسیم اگم افغان بسیم در ولایت تی المند بس کرده، این همتن از ما نجران هم در نزدیک یک از دوزر گوشی اصلا قد شده ایچی رقم این رو جور نمنه این دولت و این شرکت.
محترم آقای عطا محمد یاری، مشاور تکنیکی اداره اترا، بعد از تقدیم احترامات سیب، ما از مردم پیام داریم در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت میشه که اینا از مشکلات تکنیکی خدمات تلفن های موبایل دیگه یا تلفن های دستی که میگیم شکایت دارن. ما گفتیم در مجموع شما هم این گونه شکایت ها را دارین ندارین؟ به طور مثال اینا میگه ما کردیت میخریم، اونا زود گم میشه، یا در بسیاری جاها ولایت ها میگن ما نداریم، اصلا پایه ها کار نمیکنه، پول میگیرن اما ما موافق نمیشیم. در مجموع گفتیم چی نوع مشکلات شما تثبیت کردین سیب؟
تشکر. سلام مرم بپذیرین و به مندگان محترم شما هم سلام تقدیم میکنم.
تشکر.
معمولا خدمات مخابراتی در تمام کشورها توان با بعضی شکایت مشترکین میباشه و این فرق میکنه از کشور تا کشور، شرایط کشورها هم فرق میکنه. و شما میفهمید که شرایط افغانستان یکم ذره دشواره، بنابراین شاید سطح شکایت نظر به بعضی کشورها تفاوت کنه. شکایت مشترکین که به اداره میایه، ما برزی یک عملیات خاصی سمی شکایت داریم و علاوه از که حضوری اگر کسی مراجعه کنه و شکایتش شنیده میشه، در پالوی از این سیستم اوتومات و آنلاین هم ما برش داریم که کسی اگر از طریق ایمیل یا از طریق شبکه ها میخواه که شکایت خود مطرح کنه ایره میگیریم و به تعقیب از این نظر به سطح شکایت و به شرکت های مخابراتی تعقیب میشه و به او رسیدگی صورت میگیره. در پالوی از که خود شرکت ها هم سم شکایت و مشترکین خدمات مشترکین خود داره. یک شکایتی که از شنوندگان محترم اکثر شنیده میشه که اونا کردیت های خود که میاندازه و گم میشه. سابق در بعضی شرکت های مشکل بود، با تعقیب آچای را پیگیری کرد و عوامل مختلف شد از شرکت ها خواستن و بالاخره به این نتیجه رسیدن که یک نوع خدمات مخابراتی بود که وقتی که پکیج ختم می شد، شرکت های مخابراتی بدون از اینکه او پکیج یا اینترنت شکته کنه، مصارفش از کریدیت عادی ادامه می دادن که او قیمت پکیج ها و بعد از او ختمش قیمت ها تفاوت داشت. بنا به اون مشترکین بدون از اینکه بفهمه پولش زیاد در مقابل اینترنت استفاده اینترنت مصرف میشد، اداره تصمیم گرفت که امین خدمات را قطع کنه و به شرکت ها گفتن که بعد از پکیج شما یک نامی پی از گوز این را باید قطع کنین. شرکت ها در این مورد بعض دلائل داشتن و اداره ارشام راشم قبول نکردن و بلاخره فیصله کردن که خدمات متوقف شود. نظر به قانون یک مدتی برشان داده شد که شرکت ها همی مشکل خود حل کنه. وقتی که مدت تیر شد، نظر به قانون افشا حق داره که نظارت کنه و در نتیجه نظارت اگر تخطی موجود بود، شرکت ها را مورد معایدات قرار می گرفت. و همونطور شد هم بعد از اینکه اونمو یک ماه سپری شد، اداره افشا بعضی شاهدی به دست آوردن که بعض شرکت ها این کار نکرده بود و حتی اکثر شرکت ها بلشان کم مورا تطبیق کرده بود و فیصله ها بلشان نکرده بود و اترا بالاخره تصمیم گرفت که با اساس قانون و شرایط جواز شن اونا را مورد جریمه قرار بدن. تمام شرکت های مخابراتی جریمه شدن، بعضی کم بعضی زیاد. این فیصله ها برشان ابلاغ شد. بعض من نظر به قانون اینا یک وقت داره که در یک ماه اگر در مورد فیصله های اداره اترا کدام مشکل داره او را به کمیسیونی که سم شکایت مالی است در افغانستان بانک در اوجه باید مراجعه کنه، که از جمله یک شرکت در اوجه مراجعه کرد و دیگره او را مراجعه نکردن، دیگه او شرکت ها جرم های خود را تحویل کردن و بدون از یک شرکت که او هنوزم در طی مراحل است و به اساس از این شرکت ها ای را دیدن که اداره ارشاد در قبال بعضی تخطی ها اینطور به تفاوت منده نمیتانه و فعلا تمام شرکت ها این خدمات را قطع کرده، بدون یک شرکت که اونا یک دو ماه وقت خواسته که متخصصین شبکه هایی که در خارج هستن اونا را بخواه و این داره و او استمش طوری دایر کنه که این فیصله سرشان تطبیق شده. انشالله این مشکلات کاملا 95% رفع شده و او خدمات دیگه وجود نداره. شنوندگان محترم باید بفهمن که در مورد پکیج ها اینا معلومات خود از سطح معلومات خود را بیان کنه. بعضی پکیج ها قیمت هستند، بعضیشان ارزان هستند. دیگه این مربوط خودی مشترکین می باشه.
یک پیام به طور نمونه برتان مشنوانم، اگر زحمت نمیشه بسیار کوتاه است سبب میگید بشنوین که چی میگن یک شنوندیم.
شکایت داشتم از شرکت MTN، برای در تلفن ما پیام میه که سوالات زیاد روان میکنه که شما جواب بدید، نمیدونم 100,000 افغانی را جایزه دارین یا روزی 10,000 یا 1,000,000. باز جواب پاسخهای شده میدیم، اول ما نابلد بودیم جوابای پاسخهای شده دادیم. ما تقریبا 1,000 کردیت مصرف کردیم. بعد از او از طرف MTN پیام میم در پیام روان کرده که چرا در ای گونه اشخاص جغلکار زنگ نزنید که مسئولیت چرا MTN نداره. از این شرکت MTN ما شکایت داشتیم، پیسه خیلی زیاد مصرف کردیم، کردیت انداختیم. بعد از او این رقم پیام به ما روان کرده، دیگه از این سازی ها خیلی در شکایت است.
بله یاری صاحب محترم، چه نوع مشکل است سویر شنیدین؟
بله واسه هم این نوع مشکلات بازشان هستن، ولی ناشی از عدم معلومات خود استفاده گونده های خدمات مخابراتی هست یا مشترکین. طور که میفهمین در هر در تمام مارکت ها مردمی هستن که فریبنده هستن و اونا میخواه که یک کسی را فریب بیتن و کردیت شانه بگیره. این شرکت ها نیستن که همی کار میکنه، اینا خودی مشترکین هستن که با مشترکین دیگه زنگ میزنه و تقلبی برشان میگن که اونا شرکت هستن یا کدام جایزه برشان برامده و کردیت میخوره به یک نمبر دیگه روان میکنه. گرچه ما در این مورد یک تدابیر را گرفته بودیم، مقدار پول که اینا انتقال میتن و محدود شده کم هستن، ولی خودی مشترکین همی سطح آگاهی خود را باید بلند کنه. بخاطر اینکه خدمات و تکنولوژی که مغلق شده میره، با ما اندازه خود مشترکین باید سطح آگاهی خود را بلند ببره. متاسفانه این موضوعاتی هستن بخاطر اینکه جلوی یک مشتری که از شبکه استفاده میکنه با یک طرف نمره دیگه که روان میکنه، این واقعا بر شبکه مشکل هستن که ایره بگیره، بخاطر اینکه خود یعنی پیام هایش یا محتویات مخابرهش کسی نمیبینه. به اون خاطر هستن که مشترکین بدون از اینکه بفهمه که اینا کی هستن فریبی همونطور مسیجا نخوره. و بعضم تکرار میکنم این مسیجا از خود مشترکین به مشترکین است، نه یکی از طرف شبکه.
خب یاری صاحب، به طور مثال یک نفر میره در گوشت خریدن در قصابی، نیست در اونجا اون نفر خو نمیفهمه این نفر قصابی گوشت گوسفند گفته مفروشه، گوشتگاه گفته مفروشه، در بین از گوشت اسب است یا گوشت حیوانات دیگه است یا نیست، اینو نمیفهمه. اینو یک مکانیزم موجود است شاروالی یا دیگه داره دیگه اینو کنترل میکنه و جلو از دزدی و فساد میگیره. حالا اینو شما چطور میتونین جلو از اینو بگیرین؟ برازی که این خو یک مسئله جنایی است که مشتری‌ها را به نام شما اونا فریب میتن، یعنی به نام شرکت‌های تلفن فریب میتن. این خو موارد خو آزاد مانده نمیتونه. چی باید شوه که دولت یا پلیس یا کدام اداره مربوطه چی باید بکنه که جلو از این دزدیار رسمی را بگیرن؟ سیب
در افغانستان در کود جزایی که یک قانون است برای اینطور مورد تخطیها جزاها و معایداتی وجود داره و متاسفانه بعضی مردم شاید امیر نفهمه که از مخاطر رسانه ها از جمله رسانه محترم شما و دیگه به این نقش میتونه که ایفا کنه که سطح آگاهی مردم را بلند ببره. این جرم است که ایتریا کسی را فریب میتونه از طریق شبکه ها، ولی ما عرض کردم که این مشترک با مشترک این کار صورت میگیره با استفاده شبکه. مثلا ما که اگر بخواییم که برای کسی پیام روان کنم، این پیام ما در شبکه کسی نمیخوانه بخاطر اینکه محرم است، و شبکه فقط او را به یک شمارهی که ما او را دایر کردیم به اوجا میفرسته. اینان محتویات پیام ما مربوط ما میشه. به ما خاطر هستم که مشترکین باید بفهمه که پیام هایی که برشان نیه و ما از شماره های ناشنا و برش میگن که نمیفهم جایزه هستم. امروز هیچیز در خدمات مفت نمی باشه و بازی که جایزه به این شکل برای کس نیه. ایره ما از طریق رسانه ها چندین بار به مشترکین گفتیم که این فریب است و خودی شرکت همی کارا نمی کنه. اینالی اگر ما گرچه کوشش میکنیم و یک تدابیر که ما قبلا عرض کردم این بود که مقدار